سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. در نتیجه تیراندازی در یک سالن کنسرت در نزدیکی شهر مسکو دست کم 40 تن کشته شدند. خبرگزاری ایترتاس و نقل از اداره استخبارات روسیه گزارش داده که بیش از 140 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. این گروه در پیام در شبکه تلگرام تایید کرده که افرادش در عقب این حمله قرار داشتند. بر اساس گزارش ها شمار حمله کننده ها میان 3 تا 5 تن گفته شده است. سیرگی سوبیانین شاروال مسکو اعلام کرده که این حمله یک فاجعه خیلی بزرگ بوده است. او در شبکه تلگرام دیشب 22 مارچ نوشت که تمامی برنامه های ورزشی، هنری و فرهنگی در روزهای شنبه و یک شنبه در مسکو لغو شده است. استخبارات روسیه از این رویداد به عنوان حمله تروریستی یاد کرده است. در حال حاضر عملیات برای جستجو و بازداشت مسئولین حملات در پایتخت روسیه ادامه دارد. و دنبال انفجار مرگبار در کندهار که ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر آن را نکوهش کردند، وزارت خارجه پاکستان نیز این رویداد را محکوم کرده است. وزارت خارجه پاکستان شام گذشته 22 مارچ در یک اعلامیه گفت که حکومت و مردم این کشور با خانواده های قربانیان ابراز همدردی می کند. در ادامه آمده که تاکید پاکستان بر همین است که تروریسم به هر سطح و هدفی که باشد باید نکاهش شود. پیش از این سازمان ملل متحد، آمریکا، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، ایران و برخی کشورهای دیگر این رویداد را نکاهش کرده بودند. در نتیجه حمله روز پنجشنبه به گفته منابع محلی 21 تن کشته شدند و 51 تن دیگر زخم برداشتند. اما قماندانی امنی طالبان در کندهار شمار قربانیان را 3 تن و زخمی ها را 12 تن اعلام کرده است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. مقام های محلی طالبان می گویند که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 8 تن جان باختند و 1 تن دیگر زخم برداشت. خبرگزاری باختر به نقل از حکمت الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان گزارش داده که گفته است این حادثه دیروز 22 مارچ در ولسوالی شغنان رخ داد. و گفته محمدی تلفات در نتیجه منحرف شدن موتر از جاده به سرنشینان وارد شد. این موتر از ولسوالی شغنان به سوی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در حرکت بود. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. پیش از این مقام های طالبان هفته گذشته گفتند که در یک رویداد مرگبار ترافیکی در منطقه یخچال ولسوالی گرشک ولایت هلمند دست کم 21 تن جان باختند و 38 تن دیگر زخم برداشتند. آذربایجان گفته که آماده سرمایه گذاری و تقویت روابط دو جانبه با افغانستان است. رسانه های آذربایجان دیروز 22 مارچ گزارش دادند که الهام محمدوف، سفیر این کشور در کابل، در دیدار با عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان گفته که آذربایجان می خواهد در بخش های مختلف از جمله معادن، معارف، آموزش دهی و ارائه خدمات عامه در افغانستان سرمایه گذاری و همکاری کند. در ادامه به نقل از محمدوف آمده که بر اهمیت بازگشایی سفارت آذربایجان در کابل تاکید کرده و گفته است که خواهان داشتن رابطه نیک و دوستانه با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. در اضافه از 2.5 سال گذشته که طالبان در افغانستان باز حاکم شدند، هیچ کشور به شمول آذربایجان حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورها با طالبان تعامل دارند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. مقام های طالبان و پاکستان برای نخستین بار پس از حملات هوایی بر ولایت های خوست و پکتیکا با هم دیدار کردند. برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از آنچه بحران نامنی غذایی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. در این حال شماری از مردم حکایت‌های دردناک از شدت ناداری خود و نزدیکانشان دارند.
پدرم که فوت کرده دیگه کدام ناموری هم مادرم نداشت. یک پدرم هم شهید شده بودم، دختره که از پیش مادرم است. همو که هستش که روز و شب میگذرانه. مادرم در خانه کرایی هم زندگی میکنه.
شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند در هر یک ماه 3 خبرنگار کارشان را در افغانستان از دست میدهند.
چیزی که انگیزه زنان خبرنگار میتونه بگیره محیط کاری و محیط اجتماعی هسته. مثلا دفتر ببینم، ما اجازه اشتراک در کنفرانس های خبری نداریم.
در گزارش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با صدر اعظم اسرائیل بر مسئولیت غیر نظامیان فلسطینی در غزه تاکید کرده است. و برخی از کشورها از جمله جرمنی و هلند و شماری از سازمان‌های بین‌المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران باز کنند. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 4 ماه حمل 1403 شمسی که برابر است به 23 ماه مارچ 2024 میلادی. می پردازیم به تقدیم گزارش های این مجله خبری. مقام های طالبان و پاکستان برای نخستین بار پس از حملات هوایی بر ولایت های خوست و پکتیکا با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش ها سردار احمد شکیب 14 فیر سفارت طالبان در اسلام آباد با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد چالش های موجود میان دو جانب گفتگو کرده. به دنبال کشته شدن 7 سرباز اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، قوای هوایی آن کشور حملات را بر ولایت های خوست و پکتیکا انجام داد که در نتیجه به گفته طالبان 8 غیر نظامی جان باختند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شارژ دافیر سفارت طالبان در اسلام آباد میگوید که برای احیای روابط سیاسی، تجارتی، رابطه مردمان دو کشور و جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه با نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفتگو کرده. سفارت افغانستان در اسلام آباد به نقل از سردار احمد شکیب سرپرست این سفارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق گزارش داد که گفته است در دیدار با آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در مورد چالش‌های اخیر میان دو کشور گفت گفتگو کرده. بعد دنبال حمله دوشنبه گذشته سوی قوای هوایی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا نخستین بار است که مقام‌های آن کشور با دیپلمات طالبان دیدار می‌کند. طالبان گفتند که در حملات هوایی بر این دو ولایت 8 تن به شمول 5 زن و 3 کودک کشته شدند. مقام‌های طالبان حملات هوایی پاکستان را تجاوز بر حریم افغانستان و اقدام ناسنجیده خواندند. همچنان وزارت خارجه حکومت طالبان شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را برای پاسخگویی به این حملات احضار کرد و اعتراضنامه ای را به او سپرد. پرسش در اینجا مطرح می شود که آیا پاکستان به جنگ و یا هم حملات بر خاک افغانستان به هدف آن چیز سرکوب تحریک طالبان پاکستان می داند ادامه خواهد داد؟ شفیق همدرد آگاه مسائل نظامی بر رادیو آزادی گفت که پاکستان در صورت رفتن به جنگ خیلی آسیب پذیر می شود.
حاکمان فعلی افغانستان از یک جنگ خیلی طولانی به در آمدن و کشورهای منطقه و جهان اینا را به رسمیت نمیشناسند، یعنی چیزی ندارن که از دست بدن. پاکستان خیلی چیزا دارن که از دست بدن و من فکر نمی کنم که پاکستان ادامه داده بتانه همچون مسائلی که اینا شروع کردن.
بانک طالبان افغان میگویند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان برای حمله بر کشور دیگر را نمی دهند. باز هم به نظر می رسد که پاکستان به حرفای حاکمان فعلی افغانستان بی باور است و حملات را به اجرا گذاشته. پاکستان در حکومت‌های گذشته افغانستان همواره مورد انتقاد قرار داشت که بعد طالبان افغان در خاک آن کشور پناهگاه داده و رابطه تنگاتنگ با آنها داشته. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 رابطه آنها با پاکستان چندین بار با تنش امراه شده. چند مرتبه درگیری های مرزی صورت گرفته و بارها مرزهای پاکستان با افغانستان بسته شده. یکی از بزرگترین اقدام هایی را که اسلام آباد انجام داد در برابر پناهجویان افغان بود که روند اخراج اجباری آنها را از ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد و در این مدت بیش از 500,000 پناهجو از آن کشور اخراج شدند یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه جهانی غذا WFP بار دیگر از آنچه بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. این اداره ملل متحد ناوقت دیروز در گزارش تازه گفته است که در افغانستان بیش از 23 میلیون تن نیازمند کمک های بشردوستانند. در این حال شماری از مردم حکایت های دردناک از شدت ناداری خود و نزدیکانشان دارند. بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا از ادامه بحران ناامنی غذایی در افغانستان نگران است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه دوم حمل در یک گزارش در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته که در 3 ماه نخست سال روان میلادی نیز 15.8 میلیون تن که 40% نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند. WFP همچنان گفته که در سال 2024 در افغانستان 23.7 میلیون تن نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند. به گفته این سازمان 4 میلیون افغان از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال دچار سوء تغذیه‌اند. WFP در این گزارشش افزوده که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از آگوست 2021 به این سو که فرصت آموزش، تحصیل و مشارکت آنان در فعالیت‌های بیرون از خانه را رقم زده، زنگ هشدار بحران پیچیده انسانی در سال 2024 را به صدا درآورده است. اخراج بیش از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان از سپتامبر 2023 به این طرف دلیل دیگری است که WFP آن را عامل شدیدتر شدن نیاز به کمک‌های بشری و بحران ناامنی غذایی در افغانستان خوانده است. شماری از افغانان هم از تاثیر بیکاری، بحران ناامنی غذایی و نبود کمک‌های کافی برای رسیدگی به نیازهای خود و نزدیکانشان سخن می‌گویند. گلسوم که می‌گوید خود از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیست و بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت به ایران شده. در مورد سطح نیازمندی مادرش که در افغانستان زندگی می‌کند و به گفته او نانآور ندارد افسود:
پدرم فوت کرده، دیگه کدام نانآور یا مادرم نداشت. یک پدرم هم شهید شده بودم، دخترک از پیش مادرم است. پس به خاطر ازو هم در همسایم کمک ها که می آمد و گفته مردم مادرم می گرفتن در لیست. سال اول خوب بود، می دادن اما یکان سنگ زغال و چوب و پول نقد 2000-3000 برش می دادن، یک آرد و برنج. ولی از پار سال به این طرف و گفته مردم هموقه هستش که روز و شب مگذرانه، مادرم در خانه کرایی هم زندگی می کنن.
رونا یک تن از مهاجرین اخراج شده از پاکستان هم با بیان وضعیتشان گفت حکومت طالبان با آنان همکاری نکرده است.
پاکستان ارغلی و استیازی وضعیت دیر خراب نگرهار که براده
از پاکستان آمدیم، در نگرهار افتادیم، وضعیت بسیار خراب است، کار و روزگار نیست، دولت هم کمک نکرده، زمستان را هم بسیار به سختی تیر کردیم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد این ادعا با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا انتظار می‌رود 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی می گویند در هر یک ماه 3 خبرنگار کارشان را در افغانستان از دست می دهند. این خبرنگاران به روز پنجشنبه در اعلامیه مشترک در مورد وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان گفتند که به علت فشارهای طالبان صدها خبرنگار در سال گذشته خورشیدی در افغانستان وظایف خود را ترک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم.
شماری از خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که طالبان در سال 1402 در هر ماه درب یک رسانه را بستند. این خبرنگاران که وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در سال 1402 را در افغانستان به بررسی گرفتند، روز پنجشنبه در یک اعلامیه مشترک افزودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان، رسانه‌ها در افغانستان پس از یورش بالای دفترشان توسط طالبان بسته شده است. بر اساس این اعلامیه ایرانی در هر ماه تقریبا از 3 خبرنگار تعهد کتبی گرفته شده تا دیگر به عنوان خبرنگار و کارمند رسانه کار نکند، مگر اینکه بر اساس خواست آنها فعالیت کند و بلندگوی طالبان باشند که تعدادشان به 33 تن میرسد. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی در اعلامیه ادعا کردند که در سال 1402 هر هفته یک خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شده و هر روز یک رویداد امنیتی در برابر خبرنگاران رخ داده که در آن طالبان دست داشتند. اعلامیه افزوده در این سال 187 رویداد امنیتی در برابر رسانه‌ها از سوی طالبان به وقوع پیوسته است. اعلامیه همچنان افزوده که 49 خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شدند، 9 خبرنگار محاکمه و 60 خبرنگار مورد خشونت‌های فیزیکی قرار گرفتند و 500 خبرنگار دیگر به اثر فشارها کارشان را ترک کرده و 300 خبرنگار دیگر مجبور به ترک کشور شدند. نبود قانون رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، مقرره‌های مرتبط از چالش‌های دیگر عنوان شده و گفته شده که دست طالبان را بیشتر از پیش در نقض آشکار آزادی بیان در افغانستان باز نگه داشته است. در اعلامیه آمده است که محیط رسانه‌ای در این سال کاملاً مردانه شده و صدای زنان به عنوان کارمند و مخاطب رسانه بر اساس فرمان طالبان در سطح کشوری و محلی در رسانه‌ها وجود ندارد و از میان بیش از 2000 کارمند رسانه زن در حال حاضر تقریباً هیچ و یا چند تن آن هم زیر فشارهای حداکثری وجود دارد. با این حال خبرنگاران در داخل افغانستان نیز وضعیت موجود را در برابرشان تایید می‌کنند. یک تن از خبرنگاران زن به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت خبرنگاران زن در کنار محدودیت‌های پوشش امنیت کاری نیز ندارند.
چیزی که انگیزه زنان خبرنگار میتونه بگیره محیط کاری و محیط اجتماعی هسته. مثلا دفتر ببینم ما اجازه اشتراک در کنفرانس‌های خبری نداریم، مطمئن که به جایی که یک خانم استخدام کنه یک آقا استخدام میکنه. این باعث میشه که حضور زنان خبرنگار کمتر و کمتر بشه. مثلا در گذشته ما حدود 60 خانم خبرنگار تنها در هرات داشتیم، اما فعلا اگر من انگشت شمار بگم تعداد باید آمار دقیق دارم شما میگم که شاید 7 یا 8 نفر باشن که به صورت میدانی کار میکنن.
از سوی هم یک تن از خبرنگاران مرد که اونیز از گرفتن نامش خودداری کرد و پیش از این از سوی طالبان بازداشت نیست شده بر رادیو آزادی گفت
از مشکلات اقتصادی گرفته تا محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات و همچنان تهدیدها، این همه مشکلات هستند که خبرنگاران با آن مواجه هستند. تا حال نه حکومت نه نهادهای حامی خبرنگاران هیچ طرف پروای حقوق خبرنگاران، پروای وضعیت خبرنگاران نداشته و نه به آن توجه کرده.
اعلامیه خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی همچنان میگوید که دسترسی به اطلاعات یکی از دشوارترین موارد است که برای خبرنگاران در افغانستان به میان آمده و طالبان در هر رسانه پربیننده عضوی از استخبارات خیش را گماشته است تا آنچه نشر می شود خلاف منافع آنها نباشد. آنها با ابراز نگرانی گفتند که استخبارات طالبان در سطح کابل و ولایات ها چنان ترسی را در جامعه رسانه‌ای خلق کرده که هیچ خبرنگاری و رسانه‌ای نمی‌تواند بدون اجازه آن اداره مطلبی را نشر و یا پخش نماید و خودسانسوری در ذهنیت خبرنگاران جا کرده و حتی در موارد الگوی ذهنی آنان شده است. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و سخنگوی آنها در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما همواره گفتند که هیچ خبرنگار را به علت کار خبرنگاریشان بازداشت نکرده و مخالف فعالیت رسانه‌ها که به گفته آنها بر اساس منافع ملی باشد نیستند.
و این هم یک گزارش بین المللی و منطقه‌ای. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با صدر اعظم اسرائیل بر مسئولیت غیر نظامیان فلسطینی در غزه تاکید کرده است. دیدار انتونی بلینکن با بنیامین نتانیاهو در حال صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز 22 مارچ نتوانست قطعنامه‌ای را در مورد برقراری آتش بس در غزه تصویب کند. آمریکا این طرح را پیشنهاد کرده بود، اما مسوده آن از سوی روسیه و چین ویتو شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد مسئولیت غیر نظامیان فلسطینی در غزه و نیاز برای کمک رسانی بشری و دوامدار از طریق زمین و بحر تاکید کرده. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک خبرنامه گفته است که بلینکن با نتانیاهو در مورد توافق بحث کرد که بر اساس آن در بدل آتش‌بس حداقل 6 هفته‌ای گروگانان اسرائیلی رها شوند و کمک‌های بشری به غزه افزایش یابد. این دیدار در حال صورت گرفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز نتوانست طرح آتش‌بس در غزه را تصویب کند. در طرحی که از سوی ایالات متحده آمریکا پیشکش و از سوی روسیه و چین رد شد، خواسته شده بود تا در بدل رهایی گروگانان اسرائیلی آتش‌بس فوری در غزه برقرار شود. در این طرح درخواست برای آتش‌بس 6 هفته‌ای در غزه صورت گرفته بود تا در نتیجه زندگی غیر نظامیان مسئول شود و کمک‌های بشری به غزه انتقال یابد. در مسوده آمریکا موضع سخت در برابر اسرائیل گرفته، زیرا از آغاز جنگ تا اکنون اسرائیل همواره با واژه آتش‌بس از جانب آمریکا مخالفت کرده است. برای چندین بار طرحی که خواهان آتش‌بس فوری در غزه بوده ویتو شده است. لندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته که به طرح ایالات متحده در مورد آتش‌بس بسیاری از اعضای این شورا رأی مثبت دادند، اما روسیه و چین با مخالفت با آن از حق ویتویشان استفاده کردند. گرینفیلد پیش از نشست شورای امنیت گفته بود که اگر این قطعنامه در شورا تصویب نشود، یک اشتباه تاریخی خواهد بود. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، پیش از نشست شورای امنیت از اعضای این شورا خواست تا به مسوده رأی منفی بدهند. او افزوده که طرح آمریکا بیش از حد سیاسی است و برای عملیات اسرائیل در رفحه چراغ سبز می‌دهد. سفیر چین هم از راه‌های بدیل در این بحران ابراز حمایت کرده. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که به باورش در مذاکرات قطر به هدف برقراری آتش‌بس 6 هفته‌ای که در بدلش 40 گروگان اسرائیلی رها شوند و سپس صدها زندانی فلسطینی آزاد شوند، شاید موافقه به دست آید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیشتر از خبر،
برخی از کشورها از جمله جرمنی و هلند و شماری از سازمان‌های بین‌المللی از طالبان بار دیگر خواستند که مکاتب و پنتون‌ها را برای دختران باز کنند. سفارت هلند برای افغانستان گفته است اول حمل که سال تعلیمی جدید در این کشور آغاز شد، برای بیش از 1 میلیون دختر که برای سیومین سال از آموزش محروم شدند، یک روز سیاه بود. طالبان سال تعلیمی جدید را در افغانستان طی مراسم به روز چهارشنبه اول حمل 1403 افتتاح کردند. در این مراسم هیچ زن و دختر حضور نداشت و نه هم در مورد بازگشایی مکتب‌های دخترانه چیز گفته شد. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان شدند. وزارت امور خارجه جرمنی طی یک اعلامیه که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه ایکس یا توییتر سابق آنها منتشر شده گفته است طالبان آینده یک نسل دختران و در حقیقت آینده یک کشور را دزدیدند. در اعلامیه آمده است که سال تعلیمی جدید آغاز شد، اما سال روان هم دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش محروم شدند. هلند سفارت هلند در افغانستان گفته است آغاز سال تعلیمی جدید برای بیش از 1 میلیون دختر که برای 30 سال از درس محروم شدند یک روز سیاه بود. در اعلامیه این سفارت که روز پنجشنبه دوم حمل در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود آن را منتشر کرده آمده است که محدودیت بر تحصیل دختران نقض حقوق بشری است که تأثیر بد بر دختران و زنان دارد. در اعلامیه همچنان آمده محدودیت تحصیل دختران جامعه را متأثر می‌سازد و باید به دختران افغان اجازه تحصیل داده شود. در همین حال سازمان حقوق بشری فریدم ناو گفته است که محدودیت به گفته آنها شرم‌آور طالبان بر آموزش متوسط دختران وارد 915 روزش شد که در نتیجه آن دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی منع شدند. این سازمان تایی یک اعلامیه از طالبان خواسته که از این پالیسی ها و همه محدودیت هایی را که بر دختران و زنان افغان وضع کردند دست بردارند. حکومت طالبان تاکنون در پاسخ به این واکنش ها چیزی نگفتند. حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته روان سال تعلیمی 1403 را در مناطق سردسیر اعلام کرد، اما دختران بالاتر از صنف ششم باز هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. سپوشمی مادر دانش آموزی که به تازگی به صنف هفتم راه یافته به رادیو آزادی میگوید دخترش آرزو داشت تحصیل کند و آنها فکر میکردند که سال روان اجازه آموزش متوسطه به دختران داده خواهد شد.
کائنات و نور و پزرون جونو چهش پشم صنف اوتوگی خلاص کردی.
کائنات و هزاران دختر دیگر که صنف ششم را تمام کردند دیگر اجازه آموزش از سوی طالبان را ندارند. این بر روح و روان آنها بسیار تاثیر بد گذاشته. آنها بدون گیری و ناامیدی رای حل دیگری ندارند.
دیز از مش په لونو باندې ډیر ډیر بد اغیزه کوي. ناامیدی، ژړا و مسوادی هیڅ بل کار نه لري.
یک تن از دانش آموزان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود و تازه به صنف هفتم راه یافته به رادیو آزادی گفت:
دیروز من بسیار متاسف شدم که مادرم برای پدر بزرگم که صنف 11 خرطاسی خرید و بسیار متاسف شدم که من خانه نشین شدم. توسط طالبان تحصیل من ادامه دادن نمیتونم. من بسیار دوست داشتم که تحصیل من ادامه بودم. توسط تحصیلم یک دکتر بسیار خوب شدم و به جامعه خود خدمت کنم.
هرچند آمار دقیق وجود ندارد که سال روان چه تعداد دختر به صنف هفتم مکتب راه یافتند، اما گزارش های تایید نشده نشان می دهد که 330,000 دختر سال روان به صنف هفتم راه یافته و بنابر محدودیت طالبان بر آموزش متوسطه دیگر اجازه آموزش را ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران بسته شده است. دختران همچنان اجازه تحصیلات عالی را ندارند و اکثریت زنان از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع شدند.
پیام‌ها و نظریات شما.
از آنجایی که ما در آغاز سال تعلیمی 1403 قرار داریم، ما دخترانی که بیشتر از 900 روز می شود دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی من بسته است، سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن و سالان و همسنفان من که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درس هایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست تا در سال جدید تعلیمی دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
لیدا هستم، متعلم صنف نهم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها برای ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم و درخواست ما دخترها از طالبان می است که مکتب در سال جدیدی که میه، یعنی 1403، مکتب باید برای دخترها باز شود. بسته شدن مکاتب برای دخترها یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب برای ما دخترها باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم، صنف نهم مکتب بودم که در وزاره مکتب برای دختران بسته شد. تنها منه، تمام دخترانی که از در مکتب باز ماندن میخواستن در اینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن و ما از وقتی که در وزاره مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرشم نمیکردم، حتی در خواب ما نمیامد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه های مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولتی که در افغانستان از امارت اسلامی باید هر چیز زودتر دروازه های مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دخترای افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اقسم عقب مانده نباشن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.